بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. الاله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در حفظ وقت اهتمام ویژه دارن، اوقات خودشون رو بیهوده تلف نمی کنن. همونطوری که هفته گذشته عرض کردم، بحث راجع به یک دستور قرآنی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم هست، یعنی تواصی و اثرات اجتماعی آن. بنا شد قبل از پرداختن به اصل بحث، سوره مبارکه عصر رو مقداری توضیح بدیم، ترجمه و شرح مختصری داشته باشیم. عرض کردم برای عصر معانی مختلفی رو بیان کردن، مصادیق گوناگونی براش مطرح شده، اما اساره همه اونها زمانه. سوال این بود که زمان چیست و چه شرافتی داره که خدای تعالی به او قسم میخوره والعصر، یا در زمانهای دیگری که عرض شد به صبح قسم میخوره، به شب قسم میخوره، به طلوع فجر قسم میخوره، موارد مختلف. درباره حقیقت و چیستی زمان بحثای دقیق و مفصلی رو حکما و دانشمندان مطرح کردن که از حوصله خطبه خارجه، که آیا زمان امر اعتباری و ذهنی است یا امر حقیقی است؟ آیا قابل بخش پذیری به ساعت و ثانیه و دقیقه و امثال اینها، روز و هفته و ماه هست یا نیست، یا به عنوان کلی آیا از کمیات و به قول آقایون آیا کم متصل غیر قار و ذات یا امر اعتباری انتزاعی است؟ اینها رو مطرح میکنن. یا دهر که ظرف و روح زمانه، محیط بر زمانه، امثال اینها که اینها رو ورود کردن و اینها از حوصله این جا خارجه، من هم ازش رد میشم. اما چون قسم هایی که در قرآن آمده با مطالبی که به اون قسم خورده شده تناسب داره، یعنی قسم با اون چیزی که بهش قسم خورده مناسبتی دارن، در اینجا هم چون سخن از خسران افراد بشر، پس باید معنای گذشتن زمان عمر انسان مد نظر باشه. لحظه لحظه های عمر، دقائق، ثانیه ها، از روزها و ماها و سالها سرمایه ایست که انسان در اختیار داره و در حال هزینه کردن و از دست دادن اونهاست، که اگر در مقابل این تحلیلی که ازش میشه، وقتی که از او گرفته میشه، چیزی به دست نیاره، خسران کرده، یعنی سرمایه اش رو و رأس المالش رو از دست داده. خدای تعالی بر اساس حکمت بالغش برای هر کس مدتی رو معین کرده که چه بخواهد و چه نخواهد، این مدت سپری میشه، طی میشه و میگذره و نقشی هم در طی شدن این زمان نداره انسان، اما نقش انسان در چگونگی گذران این مدت هست. خسارت بار نباشه، یعنی جوری زندگی بکنه که آسیبی بهش نرسه یا کمتر باشه خسارتش. لذا اینجا چون هر قسمی به تعبیر طلبگیش جواب قسم میخواد، اینجا فرمود والعصر، قسم به زمان. خب جوابش چیه؟ جواب این است که ان الانسان لفی خسر، انسان در حال زیانه. خدای تعالی به انسان قوایی داده، توانایی هایی داده، قوه غضب داده، قوه شهوت داده، قوه عقل داده، قوه وهم داده، که به وسیله این قوا برای خودش آخرت بخره، عاقبت خودش رو سعادتمند بکنه، نه اینکه با همین قوا آخرت خودش رو بسوزانه. که اگر این مسیر طی شد، نه سود برده، سرمایه‌اش رو هم از دست داده، باید پاسخگو هم باشه، خودش رو هم بدهکار کرد. در این دنیا که گفتن مزرعه آخرته، هیچی که نکاشت برای فصل درو، محصولی هم براش حاصل نشد که بعد بخواد برداشت بکنه. پس توجه فرمودید اگر عصر رو به معنای مطلق زمان و دهر بگیریم، تناسب بین قسم و جواب قسم رعایت شده. الانسان هم اون الف و لامش عرض کردیم، الف و لام جنسه، یعنی جنس انسان. همه انسان ها وضعیتشون اینطوری است. قسم به زمان که یکی از بزرگترین آیات الهی است، نوع بشر از زمان و از عمری که در اختیارش قرار داده شده که سرمایه اوست و باید با این سرمایه سود ببره، رشد بکنه، رفعت مقام پیدا بکنه، به مقامات بلند معنوی و معرفتی برسه، برای سفره ابدی خودش آذوقه فراهم بکنه، قسم به عصر که یک همچین کاری رو این انسان نکرده، اون رو تلف کرده، زیان کرده، به بیهودگی و بیحاصلی گذرانده، مجانی از دست داده، خودش رو به هلاکت انداخته. البته همه اینطوری نیستن، عده‌ای که 4 فضیلت دارند اونها مستثنا هستند، که اون 4 فضیلت رو در آینده بیان خواهیم کرد. راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش عرض کردم یکی از اون کتاب‌های خوبی است که شما معانی لغات قرآن کریم رو میتونید در این کتاب ببینید. او خسران رو گفته هم برای شخص هم برای عمل شخص. هم میگن فلانی خسران کرد، هم میگن تجارت فلانی خسران کرد و زیان دید. یعنی هم خود شخص هم عمل شخص، ولی هر دوتا میاد. که خود خسران هم اینجا بدون الف و لام آمده، ان الانسان لفی خسر، که میخواد عظمت اون گرفتاری، عظمت اون زیانکاری رو و بزرگیش رو برسونه. در سوره زمر به همین مطلب اشاره فرمود که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. یعنی زیانکاران واقعی کسانی هستند که سرمایه خودش و خانواده خودش رو از دست داده در قیامت. بدانید الا ذالک هو الخسران المبین، این خسران آشکار. بر تقدیر اون چیزی که از آیات و روایات میفهمیم این است که دنیا برای ما شبیه یک مرکز تجاری است، یه تجارتخانه است، آمدیم در اینجا سود ببریم، تجارت کنیم، کسب بکنیم برای زندگی ابدی خودمون. باید جمع‌آوری سود بکنیم، زیان نکنیم. یک روایتی است از امام هادی سلام الله علیه فرمود دنیا بازاری است که جمعی در او سود میبرند و جمع دیگر زیان میبرند. نکند که ما جزء مستثنا شده های در این سوره مبارکه عصر نباشیم. آیا واقعا ارزش ما، ارزش این لحظاتی که از دست میدیم که هرگز بر نمیگرده، رسیدن به خانه و ماشین و امثال اینهاست، یا باید به چیزهای بیشتر و بهتر که بهش قیمت ماست به او برسیم. متاسفانه مسیر جور دیگری است. بحث من این نیست که از طبیعت و نعم الهی بهره نبریم، اتفاقا باید بهره برد، اما چگونه، به چه قیمتی، در چه راهی و رسیدن به چه چیزی و چه جایگاهی. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین تعبیرات این بزرگ آیت الهی رو در نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید، بسیار عبرت آموز و پند دهنده است. حضرت در یه بیانی می‌فرماید به اینکه یه عده‌ای تمام همتشون و زندگی اونها مصروف است بین آشپزخانه و دستشویی، تمام عمرشون اینه. غیر از این، این انسان جایگاه شد این برای یه عده‌ای. این نحو زندگی بده، سرمایه عمر رو میده تا به یه جایگاه و مقامی برسه. برای رسیدن به پست چه دروغ‌ها که نمیگن بعضی، چه حق‌هایی رو که ناحق نمی‌کنن، عمر یا گاهی هم عمرشون رو خرج می‌کنن تا از اون مقامی که دارن کنار گذاشته نشن. یا مسائل دیگر دنیایی که هست، ما قیمت خودمون رو نمی‌دونیم، برای همین ارزان می‌فروشیم. انسان غیر خدا بخواهد و غیر آنچه که خدا میخواهد بخواهد ضرر کرده، ارزان فروشی کرده. خود شما این دعا رو در ماه رجب زیاد خوندید، خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک، دعا رو زیاد خوندید دیگه، تو یکی از دعاهای ماه رجب همینه، خواب الوافدون. اونها که بر غیر تو وارد بشند مأیوس خواهند شد و آنها که به سراغ غیر تو بروند زیانکارانند. ما غیر از خدا هر چیز دیگه رو بخوایم یا اون چیزی که خدا میخواهد دنبال اون نریم، خسران کردیم و زیان کردیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی خودم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا غافل از یاد مرگ نیستند. امیرالمومنین در حکمت 192 از حکم نهج البلاغه فرمودند: ان مع کل انسان ملکین یحفظانه و اذا جاء القدر خلى بینه و بینه و ان الاجل جنتون حسینه. و هر کسی دو تا فرشته هست که نگهبان او هستن، از اون نگهبانی میکنن. پس هر وقت مقدری نازل بشه میان آن و او رو رها میکنن، یعنی او رو به حال خودش با میگذار تا اون تقدیر الهی انجام بشه. و به راستی مرگ سفر محکمی است. سپر رو اینجا با صفت استوار و محکم استعاره آورده امیرالمومنین، خدای تعالی و عجت فرشتگانی رو برای حفظ انسان مأمور کرده، در کنار انسان هستن، لااقل دو فرشته همراه انسان هست که از آسیب ها و گزند ها محافظت میکنن، نمیگذارن که آسیبی برسه. خدای تعالی تا وقتی خیری در کسی ببینه برای خود اون شخص یا خیری برای دیگران داشته باشه، او رو حفظش میکنه و لذا خود اجل و مرگ رو برای انسان سپر قرار داده، چون برایش قدری رو، یه اجلی رو مقدر کرده. هر آسیبی که میخواد برسه تا اون اجل نزدیک بشه، جلوش رو میگیره به توسط ملائک، مگر که حالا کسی برای خودش اجل معلق درست بکنه که اون بحثش جداست. اتفاقات طبیعی که برای شخص پیش میاد، این ملائکه نمیذارن به او صدمه برسه. این فرشته ها دو تا کار میکنن، هم محافظت میکنن هم ثبت اعمال میکنن، اعمال انسان رو ثبت میکنن. اما زمانی که اجل برسه، بدون کوتاهی جان شخص گرفته میشه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگردانه. 15 شوال سال سوم قمری، سالگشت شهادت سید الشهدا حضرت حمزه سلام الله علیه، هم عموی پیامبر بود و چون پیغمبر و حمزه هر دو از خانومی به نام ثویبه شیر نوشیدن، این دو بزرگوار برادر رضایی هم هستند، هم عموی پیغمبر هم برادر پیغمبر حضرت حمزه. با اینکه 2 از پیغمبر بزرگتر بود، با این حال هر جا که سوال میشد از او ادب میکرد، میگفت من از پیغمبر سنم بیشتره و پیغمبر از من بزرگتره، او از من بزرگتره ولی من سنم بیشتره. یه شخصیت بزرگواری بود. وقتی حضرت حمزه اسلام و ایمان خودش رو اعلام کرد، سران قریش رو به خاطر نیرومند شدن رسول خدا و مدافع قوی چون حمزه به وحشت انداخت. اونها ترس افتادن و از طرح و نقشه هایی که بر علیه پیغمبر و اسلام داشتن منصرف شدن. حضرت حمزه با شجاعت، اونم شجاعت کم نظیر که دوست و دشمن به او اذعان دارن، در دفاع از دین و از پیغمبر اکرم تا زمانی که حیات داشت دفاع کرد و شمشیر خودش رو زمین نگذاشت. اهل بیت علیهم السلام در مقاطع مختلف از او به خوبی یاد کردند و در مناسبت‌های گوناگون از او تمجید کردند. حالا در زیارتنامه‌ها هست در جای مختلف، یه نمونه‌اش رو براتون بگم. مرحوم مجلسی در جلد 24 بهار ذیل آیه 69 از سوره مبارکه نساء که می‌فهمد و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، در اونجا نقل میکنه روایت رو از انس بن مالک که میگه گفت روزی با رسول خدا نماز صبح رو به جا آوردیم. بعد از نماز صبح پیغمبر اکرم برمیگشت، رو به جمعیت مینشستن، سوال میکردن، مطلبی میگفتن. میگفت من همینطور که برگشت رسول خدا سوال کردم، آقا اگر صلاح بدونید تفسیر این آیه و من یطع الله رو بیان کنید. خوب نماز صبح آقایون ائمه بزرگوار جماعت که در مسجد حاضرن یه نکته، یه حدیثی، مطلبی رو برای مخاطبان خودشون، مأمومین خودشون بگن، اون فقط به نماز اکتفا نشه، تأسیان به رسول خدا. پیغمبر اکرم فرمودن مصداق نبیین من هستم، که اونجا فرمود به این که انعم الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا، مصداق نبیین من هستم و مصداق صدیقین برادرم علی و مصداق شهدا عمویم حمزه، مصداق صالحان دخترم فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین باشه. سال گذشته من عرض کردم، مختصر عبور کردم، با توجه به جلالت قدر و عظمت وجودی که شخصیت حمزه داره که رسول خدا او رو سید الشهدا خوندن. بعد از شهادت این بزرگوار نام حضرت در کتب هست شد. از کتب هست شد. صحابه بزرگ پیغمبر در کنار پیغمبر تا آخرین لحظه بوده. اما شما نگاه بکنید در کتب فضیلتی برای او نیست. یعنی نامی از او برده نمیشه در کتب معروف اسلامی که وجود داره. من سال گذشته اینا رو به تفصیل توضیح دادم. دیگه نمیخوام اون رو عرض بکنم. فقط میخوام بگم شخصیتی که وقتی نبود امیرالمومنین گله میکرد. صدیقه طاهره هفته دو بار دوشنبه و پنجشنبه بر قبر او حاضر میشد. پیغمبر اکرم رو رکن شدید بود حضرت حمزه. اما نامی از او برده نمیشه. بررسی که میکنیم علتش این است که او بنیانگذار و پایه‌گذار دفاع از ولایت و حریم ولایته. لذا با او مخالفت شد. نام او رو حذف کردند. فضائل او رو در کتاب نیاوردن. بالاخره او شخصیتی است که مستقیما از ولی خدا حمایت کرد و بقیه هم به او تأثیر کردن بعدها. و این برای عده گران آمده، تا امروز هم گرانه. حمایت از ولی خدا هزینه برداره. در همین دوران ملاحظه کردید که عده از خواص اولا درست تشخیص ندادن موضوعاتی رو که باید تشخیص بدن. اونجایی هم که روشن شد و تشخیصش معلوم بود، قدرت و جربوزه حمایت نداشتن و وارد عرصه نشدن. خدای تعالی توفیق بده که خوب وظائفمون رو بشناسیم و درست عمل بکنیم. انشاءالله به موقع عمل بکنیم. در همین تاریخ 15 شوال در سال 252 قمری بنابر قولی، یکی از مهاجر مجاهد با تقوا، امانتدار، صادق در گفتار، با اخلاص، زمانشناس به شهادت رسید. محدث و عالم برجسته شیعه، امامزاده انقلابی و با بصیرت، سید الکریم عبدالعظیم حسنی. ایشون غیر از مبارزه با تواقیت و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و مبارزات سیاسی، در عرصه علم و رساندن پیام و معارف اهل بیت به شیعیان سعی بلیغ داشت. همچنین در خدمت رسانی به نیازمندان داستانها و مطالبی از او هست. برای محرومان جامعه هم فعالیت میکرد. حضرت به خاطر اون جهاد و هجرتی که داشت و ولایت مداری و عرضه دین به محضر امامش مورد توجه و تأیید ائمه علیهم السلام بود و ثواب زیارت ایشون هم که معروفه. من چون سالهای گذشته راجع به حضرت عبدالعظیم مطالب مفصلی رو عرض کردم، این جلسه فقط راجع به همین عرضه دین تکمیل میکنم و اضافه میکنم که این عرضه دین در مرحله اول بازخوانی و تصحیح باورهای فرد و جامعه است. اینکه میره پیش امامش مطالب رو میگه، که سال گذشته عرض کردم این زیارت آل یاسین رو شما در این دوره به عنوان عرضه دین به امام عصر ارواح نافدا بخوانید، چون اون بخشهایش همین گونه عرضه دینه که من این گونه هستم. این رو شما به اون عنوان بخوان. اولین مرحلهش این است، بازخوانی و تصحیح باورهای فرد و جامعه. مرحله دوم رفتارها رو با اون باورها تطبیق دادنه. یعنی با عرضه دین از باورهای ارزشی فرد و جامعه صیانت میشه و اعتقادات تثبیت میشه. به خاطر علم وافری که حضرت عبدالعظیم داشت، گاهی ائمه اون عصر مردم رو به او ارجاع میدادن. مثلا میرزا نوری در مستدرک الوسائل از شخصی به نام ابو تراب رویانی نقل میکنه که شنیدم ابو حماد رازی، اونم با شخصیست، میگفت در سامر را بر امام هادی سلام الله علیه وارد شدم و از بعضی از مسائل حلال حرام پرسیدم. چون قصد وداع داشتم حضرت فرمودن چنانچه در امور دینی در حلال و حرام مسئله بر تو دشوار شد، از عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی بپرس و سلام رو به او برسون. این شخصیت جایگاه این بزرگواره. به نظر من باید این سنت در این عصر هم استمرار داشته باشه. در این دوران حفظ دین برای مؤمنین سخت‌تر از عصر حضوره، حضور ائمه علیهم السلام. در رسول خدا درباره سختی این دوران روایتی رو داره که الان روایت مفصل نمیخونم، اونجا تعبیر میکنه به یتم و یتیم بودن مردم در دوران غیبت. در این عصر تعبیر به یتیم کرده است، یعنی کسی که از امامش جدا باشه، نتواند مسائل شرعیش رو، مسائل مبتلا به جامعه و فردی اجتماعیش رو با امامش در میان بگذاره، او یتیمه و تعبیر عجیبی است. لذا وظیفه علما در این عصر سنگین‌تره، چون سرپرستی و رسیدگی به ایتام آل پیغمبر بر عهده اونهاست. باید پاسخگو باشن، هدایت بکنن، راهنمایی بکنن. امروز که بحث جهاد تبیین هم مطرحه، بخشی از امور مربوط به همین مسائله، یعنی باید اینها رو رسیدگی کرد. لذا دوستان بزرگوار باید توی این قصه فعالتر باشن، دقیقتر عمل بکنن. میبینید که یکی از بحثای داغ و مهم روز بحث اصلاح یا مردمی کردن یارانه هاست. این چند روزه شما این رو باش مواجه هستید. در این فضا شیطان هم دست به کار شده و بازار دین فروشی رو رونق داده. عده‌ای بدونین که واقع بین باشن و یا به همه جهات موضوع اشراف داشته باشن، راه افراط یا راه تفریط رو طی میکنن، مطالبی میگن که امنیت روانی جامعه رو به هم میزنن. در این روزها تحلیلگران کارشناس مطالب خوبی رو عرضه میکنن، مستندن و بر اساس آمار و ارقام نظر میدن، قابل استفاده است و همه باید توجه بکنن. بنده هم در این مسائل با اینکه نکاتی رو دارم اما وارد نمیشم، یعنی نکات توضیحی و اقنایی منظورمه، وجود داره اما چون تو این روزها زیاد گفته میشه دیگه تکرار اونها به صلاح شاید نباشه، وقت گرفته میشه. اما این نکته رو تذکر میدیم که نباید فراموش کرد و باید روش دقت کرد. او این است که قسمت زیادی از مشکلات انباشت از سالهای قبل بی تدبیری و سوء مدیریت های دولت های گذشته است، نه یه دولت، دولت های گذشته. اینا جمع شده که اول اینها باید اصلاح بشه تا مسیر آینده هموار بشه. این خیلی مهمه، دقت میفهمه، جای تقدیر داره، جای تشکر داره که رئیس جمهور محترم صادقانه بدون این که اظهار عدم اطلاع بکنه و خودش رو به بیخبری بزنه، مطالب مورد نیاز رو با مردم در میان میگذاره. بالاخره مردم در سختی به سر میبرن، باید قدردان مردم بود به خاطر صبوری هاشون، به خاطر همراهی کردن هایی که دارن. مردم ما به خوبی این رو متوجه هستن که تلاش ها برای بهتر شدن اوضاعه. و همونطوری که در نوبت قبل هم عرض کردم، وقتی ناچار به جراحی شدیم، خب جراحی مقداری درد و دوران نقاهت و سختی و اینها رو به همراه خودش داره، باید تحمل کنیم تا از این مرحله عبور بکنیم و بدانیم که قطعا انما العسر یسرا، قطعا اینطوری خواهد بود. البته همه دستگاه ها به همراه خود مردم وظایفشون رو باید به خوبی انجام بدن و ادا کنن. و باز هم تأکید میکنم در این میان نقش دستگاه قضا در برخورد قاطع با متخلفین و اخلالگران نقش محوری است. حالا هم اخلالگران اقتصادی، هم کسانی که نظم اجتماع رو به هم میزنن. این که مثلا به خیابون ریخته بشه و به اموال عمومی ضرر بزنن چه مشکلی رو حل میکنه؟ وقتی در حال حرکت به سمت اصلاح هستیم باید کمک بکنیم تا اصلاح صورت بگیره. اون چیزی که مسلمه راه نجات مشکلات اقتصادی کشور عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه که اولا باید موانع سر راه برداشته بشه و مهمترین قدم در برطرف کردن موانع و رشد اقتصادی که موانع برداشته بشه و اقتصاد رشد بکنه همین مردمی کردن یارانه هاست. تا اونجا که ما دقت کردیم و رصد میکنیم این دولت به فکر سیاست بازی و کارهای نمایشی و پوپولیستی نیست و دغدغه درست شدن ساختار مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی رو داره که از همین سال اول برخلاف دولت‌های گذشته اقدام خودش رو شروع کرده و الان میتونست به روش گذشتگان عمل بکنه و خودش رو به دردسرهای اینچنینی نیندازه. معمولا دیدید بنده تعریف اونچنانی نمی کنم، اما چون دقیق رصد می کنم ببینم که مسیر فعالیت به این سمت هست، پس ما هم باید صبوری کنیم، کمک کنیم. البته بیگانگان نمیخوان مشکلات کشور حل بشه. در رسانه ها با دروغ و دغل مطالب متناقض رو نشر میدن، دشمنی میکنن. یه عده ای هم که وضعیت امروز کشور دستپخت سیاست های غرب‌زده اونهاست، امروز به جای پاسخگویی به تخریبی که به اقتصاد و سیاست و باورهای مردم زدن مطالبه گر شدن، در همون مسیر دشمن حرکت میکنن، قلم فرسایی و نطخ میکنن. بشکند قلم هایی که در این روزگار سخت به جای اینکه دلداری بده و همراهی کنن به گردش آسیا به دشمن کمک میکنن. مگر ما دشمنی های مستکبران نسبت به خودمون رو لااقل در این 200 سال گذشته فراموش میکنیم؟ ولو با ژست خدمت و کمک به مردم دیدید که چه بلاهایی رو بر سر ملت ما آوردن. همین اقتصاد امروز کشور شما با تحریمتون تحمیل کردید به مردم. حالا دایه چه چیزی رو دارید؟ مردم حواسشون باید جمع باشه، نباید در این جنگ روایت ها صحنه رو دست بدن و فریب بخورند. همه مخالف بی‌عدالتی هستند. این بی‌عدالتی نیست. جای خوندم نمیدونم حالا چه مقدار درست باشه این مطلبی که هست، که دولت، این یه نمونه است، دولت روی بلیت هر مسافر که به یکی از این کشورها سفر میکنه، گالا اسم کشورش هم بود، حدود 5,000,000 تومان یارانه میده. یعنی حقوق و مخارج زندگی یک نفر در طول ماه برای یه شخصی که میخواد بره اونجا تفریح بکنه و برگرده، دولت 5,000,000 یارانه میده. این بی‌عدالتی نیست؟ جلوی رو بگیرن، جلوی امثال اینها گرفته بشه، داره درست نیست؟ این همه مخالف دزدی و راندخاری و فساد هستن. پس همه باید کمک کنیم. دولت و ملت باید کمک بکنن تا بار دیگر کشور در مسیر عدالت و پیشرفت قرار بگیره و سرعت بگیره. توجه دارید اگر انقلاب نشده بود، معلوم نبود با همون قرارداد کاپیتولاسیون که این روزها سالگشت لغو او هست، یعنی 23 یا 24 اردیبهشت سال 1358 کلن این ملغا شد، چه بلایی به سر ملت آورده بودن بیگانگان. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور رو متزلزل میکرد، به قوانین خارجی اعتبار برون مرزی میداد، اتباع کشور رو از حمایت کامل قضایی محروم میکرد، حق مشروع آنون رو به بیگانگان میداد. امام آمد نجات داد کشور رو، در آبان 1343 اعلامیه داد. این اعلامیه من بخشیشو میخونم ببینید چقدر قشنگ و زیبا بیان شد. آیا ملت ایران میداند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما، اهانت به ارتش محترم و صاحب منصبان و درجه داران نمود، حیثیت دادگاه‌های ایران را پایمال کرد. اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند. پلیس حق بازداشت آنها را ندارد. اکنون من اعلام میکنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد. اینو ایشون گفت، بعد در ادامه در بخش دیگرش این رو من حالا مورد نظرم هست، ایشون اونجا داره امروز اقتصاد ایران به دست آمریکا و اسرائیل است، سال 43 داره امام میگه، و بازار ایران از دست ایرانی و مسلمان خارج شده است. خیلی جالبه که امروز هم تلاش دارن که بازار ایران در دست ایران و ایرانی نباشه. امروز برای وابسته کردن ملت یه جور دیگه با تحریم و جنگ شناختی وارد عرصه شدن. البته اون روز مردم به آمریکا و اجنابش سیلی زدن و امروز آمریکا و تابعان خارجی و مزدوران داخلیش بدانند سیلی که از مردم بصیر و هوشمند ایران اسلامی خواهند خورد محکمتر و مؤثرتر خواهد بود. تا اونجا که ما فهمیدیم تلاش دولت این است که دست دزدا از بیت المال قطع بشه، خدمات مستقیم به مردم داده بشه و البته آینده نگری چنین اقتضایی رو هم داره که با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای باید عرصه اقتصادی با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسئول‌سازی بشه و این کار داره در این مسیر حرکت میکنه. همکاری و همراهی مردم رو میخوان، اون کسانی هم که بی ربط بعضی وقتا حرکت هایی رو دارن باید توجه به این موضوع داشته باشن و فاصله خودشون رو حفظ بکنن. جا داره در این ایام که سالگشت تأسیس بسیج سازندگی است از فعالیت های عزیزان در سازمان بسیج سازندگی سپاه امام حسن مصطفی علیه السلام و قرارگاه محرومیت زدایی که دارن تقدیر و تشکر کنم که به حمدالله خدمات چشمگیری رو انجام دادن. حضور ده هزار نفر جهادگر در سال 1400 و خدمت رسانی به محرومین در مناطق کم برخوردار در خود استان از لایروبی قنوات و کانالهای آب و ساخت غسل‌خانه و آغل و بهسازی معابر و احداث و مرمت ساختمان ها و منازل بگیرید تا تشکیل گروه های جهادی، عملیاتی، تخصصی، قرارگاهی که در قالب اردوهای اشتغال و عمرانی و فرهنگی برای ارائه بهتر خدمات به محرومان برقرار کردن تشکر کنیم. این فعالیت ها فعالیت زیادیه، چندین صفحه است، من اگه بخوام برای شما بگم فقط آمار اونها زیاده، خدماتی که انجام دادن. به همه دوستان خدا قوت و خسته نباشید عرض میکنیم و امیدواریم خدای تعالی قبول کرده باشه و پاداش مضاعف عنایت بکنه. هفته گذشته از هلال احمر بزرگوار تشکر کردیم که از توی این هفته سالگرد تأسیسشون هست، صدومین سال تأسیس هلال احمر، 100 سال در حال خدمت رسانی، بی منت بی شائبه خالصانه. کسی که وارد هلال احمر میشه باید یه اخلاصی داشته باشه، چون درآمد و حقوق که به اون معنا ندارن، بعد خالصانه خودش رو وارد عرصه کرده باشه و برای خدمت به مردم از جان خودش، وقت خودش، بعضن از سرمایه خودشون میگذارن. بعضی جاها صعب العبور، صعب الاقدام، این دوستان خالصانه اقدام میکنن. مدیر بزرگوارشون و مسئول محترمشون امروز قبل از خطبه قطعا برای شما آمار رو دادن. بندم از حضورشون در نماز جمعه تشکر میکنم و خدا قوت میگم. مردم استان به عزیزان خدا قوت میگن. امیدواریم که مصممتر با اهتمام وظایف محوله رو انجام بدن. خدمت به همون ایتام و آل پیغمبر از خدماتی که شما در طول این سالها کردید و میکنید. روز ارتباطات و روابط عمومی رو هم به همه عزیزانی که در این بخش از ادارات و دستگاه ها فعالیت دارن تبریک و خدا قوت عرض میکنم. 29 اردیبهشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش روز زورخانه‌ای است که این رو هم تذکر بدیم، اگر متولیان امر ورزش در استان بتوانند فرهنگ پهلوانی رو و ارزش‌های بالای انسانی و دینی رو احیا و تشویق بکنند، در تحکیم الفت در جامعه و خدمت رسانی اجتماعی خدمت بزرگی کردن که آثار فراوانی داره. من چون دیگه وقت گذشته نمیخوام اینا رو هر کدوم برایش مطالبی رو در ذهن داشتم. پیام سفر اسد و امیر قطر، او هم مطالبی رو در بر داره که باید با مقدمه خدمت شما عرض بکنم. آمدن اسد به ایران و همچنین امیر قطر، این حاوی مطالبی است. و سرکوب فعالیت تروریست ها در شمال غرب کشور که یکی دو روز گذشته برادران بزرگوار ما در نیروهای مسلح به خصوص سپاه اونجا رو منهدم کردن، او هم باعث تقدیر و تشکره. به همین مقدار در این نوبت اکتفا میکنیم تا رزق و روزی ما در هفته آینده چه باشد با قید حیات. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدیر، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرط اشرار دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.